بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. مراجعات زاکرین را میخوندیم، رسیدیم به اینجا. الهی بکهانت القلوب الوالهه وعلى معرفتك جمعت العقول المتباينة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكراك، ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك. أنت المسبح في كل مكان، والمعبود في كل زمان، والموجود في كل أوان، والمدعو بكل لسان، والمعظم في كل جنان. ترجمه تحت لفظی این جمله هایی که خوندم این است که خدایا دلهای شیدا به تو بستگی پیدا کرده، وابسته شدیم، عقل‌های مختلف انسان‌ها در معرفت تو جمع شدیم، دل‌ها جز به یاد تو آرامش پیدا نمی‌کند و نفوس جز با دیدار تو سکونت پیدا نمی‌کند. تویی که در هر جا مورد تسبیح هستی، تسبیح گو داریم، در هر زمان مورد پرستش هستی، در هر برهه وجود داری یا یافت میشی، و با هر زبانی تو را میخوانند و در هر دلی تو را به عظمت یاد می کنند. دو جمله اولش، یکی درباره حالات عاطفی انسان هست که اوج عواطف انسان در خدای متعال متمرکز می شود، و یکی مربوط به شناخت خدای متعال هست که هیچ عقلی بی بهره از این شناخت نیست و خدای متعال عقلها را طوری آفریده که بتوانند خدا را بشناسند، البته اقل مراتب معرفتی که لازم. دو دسته از مفاهیم در این فراز از مناجات ذکر شده، یکی مفاهیمی از قبیل قلب و نفس و روح و امثال ایناست، و یکی از قبیل واله و هیام و سایر مفاهیمی است که دلالت بر طیف مفاهیم عاطفی داره. به نظرم یه وقت که درباره مناجات محبین صحبت می‌کردیم اشاره کردم که در زبان عربی واژه‌هایی که در مورد دوستی و دوست داشتن و عشق به کار میره متفاوته و بعضی در صورت در اومدن که اینا مراتبش رو ذکر کنن که اولی مرتبش رو چی میگن، بعد چی میگن و نهایتاً چی. به هر حال از جمله واژه‌هایی که در مورد محبت شدید گفته میشه یکی وله هست و یکی هیام. هامت القلوب اشاره است به اینکه دلهایی هستند که به اوج عشق و محبت تو رسیدن و اینها دیگه شیدا هستند، حیران هستند که انهو دیگه خودشونو درک نمی کنن، نمی فهمن کجا هستن، غرق در محبت تو هستن. این واژه هاییست که درباره اوج محبت کار می کنن. بعد نتیجه گیری می کند که دلها جز با یاد تو آرامش پیدا نمی کنن. و یه تعبیر دیگه این است که نفوس جز با دیدن تو سکونت بگانیم. اگه خدای متعال توفیق بده و درباره این دو دسته از مفاهیم یه توضیح مختصری در حد عقل و معرفت خودم عرض کنم، پیشا پیشم از آقایان معذرت بخوام که بیشتر عقلم نمیرسه. ما هممون وجود خودمون که میگیم منظورم بدن نیست، یعنی اونی که اگه شما چشمتونم ببندید هیچ توجهی به بدنم نداشته باشید درک میکنید هستید. به قول ابن سینا اگر فرض کنید کسی در یک هوای آرامی هستید، نه سرد است و نه گرم، نه باد تندی میاد که کسی حواس آدم را متوجه خودش کنه، کاملا آرام، توجهش رو از همه چیز برداره و فقط به خودش توجه کنه، می‌یابد خودش را که هست. اما این بدن نیست، این بدن اوست، چشم اوست، گوش اوست، دست اوست، اما اون خودش یه چیز دیگریست، یعنی همون روح، اونی که تصمیم میکنه، اونی که اراده میکنه، اونی که دوست میداره، اونی که میفهمه. بدن که یک مجموعه از عناصر مادیست، نه شعوری داره خودش، نه عشقی داره، نه فهمی داره، نه معرفتی داره. اینا فقط ابزارهایی است برای اینکه روح انسان این چیزا رو پیدا کنه. به هر حال همه ما الان اینجا نمیخوام بس اثبات روح بکنیم. همه ما میدونیم که ما یه چیزی هستیم که اراده داریم، حرف میزنیم، تصمیم میگیریم، در مقابل دیگران میگن من و تو، شماها، من یک کسی دیگه هستم، چیز دیگه نیم. و خوب وقتی دقت میکنیم میبینیم اونی که من هست این بدن نیست. این اجمالا ایران با تعبیر روح میکنیم ازش. البته یه بحث های خیلی دقیقی هست که غیر از بدن دو چیز داریم ما یا یک چیزه، روح و روان دو تاست یا نه این دوتا یکیه. حالا به اینا کاری ندارم، بالاخره همین که من یه چیز دیگه غیر از این بدن هستم، اونی که من هستم خیلی چیزا بهش نسبت میدم، یعنی در خودم هم میابم وقتی دقت کنم، منم که تصمیم میگیرم، منم که فکر میکنم، منم که میفهمم، منم که محبت دارم، منم که بغض دارم، منم که میترسم، منم که آرامش دارم. اینا رو به من نسبت. در زبان عربی واژه های مختلفی در اینجا به کار میرید، در خود قرآن کریم هم این واژه ها به کار رفته. خب یه کاری است که کسانی اهل تفسیر، اهل فقه و لغه تحقیق بکنند که اینجا چند تا واژه به کار میره و چه خصوصیاتی داره اینا، کدامش به جای همدیگه به کار میره، کدامش نمیره. خب که بحث خوبی است، اما ما در این مقام نیستیم، شاید صلاحیتش هم نداشته باشیم. اما واژه هایی که در اینجا بار میره، یکی خود روح هست که میگیم، یکی هم نفسه. نفس تنها نفس اماره نیست، نفس مطمئن هم نفسه، یا ایتا نفس المطمئن. این نفس یا روح یه ویژگی هایی داره که به لحاظ اون ویژگی های اسمای دیگه هم بهش میگیم. قلب مثلا، باز ما خیال میکنیم قلب همین حضور سنوبریست که میتپه در سینمون هست، این قلبه. بله این البته قلب هست، اما در اصطلاحات قرآنی، در ادبیات قرآنی و حدیث و حتی در عرف عام هم هست، قلب منحصر به این عضو نیست. اون همون چیزیه که دو مقوله رو بهش نسبت میدیم، یکی مقوله شناخت، یکی هم مقوله گرایش ها و دوست داشتن و میل و اراده. و ما میگیم دلم میخواد، دلم میخواد، دل هم قلب فارسیش دله، که میگم دلم میخواد یعنی این داره میتفه خون رو پخش میکنه بدن طلوم بریز، خواستی نداره. ولی کلمه دل را که به کار میبریم یا قلب را، یک حیثیتی از اون من هست، از اون روح هست که اراده داره، محبت داره. در عربی در این حیثیت هم کلمه قلب به کار میره، که هم فؤاد هم به کار میره. ما کذب الفؤاد و ما رأی، گاهی میگیم قلب رؤیت میکنه، گاهی میگیم فؤاد رؤیت میکنه. ما کذب الفؤاد و ما رأی. همینطور در مورد فؤاد خوف و ترس و حزن و اینا هم به کار میره. در داستان مادر حضرت موسی علیه السلام است که ما دل تو را آرام کردیم تا نگران آینده فرزندت نباشیم، اونجا کلمه فؤاد بکاره. در حال ما دو مقوله را عرض بکنم که طیف وسیعی از مفاهیم را در بر میگیره، به قلب نسبت داده میشه. همینی که من هست و این مفاهیم هم بهش نسبت داده میشه، گاهی فقط به لحاظ درکش یه واژه دیگری هم به کار میره و اون عقل. گاهی میگیم لهم قلوب لا یعقلون بها، معلوم میشه قلب تعقل بهش نسبت داده میشه. لهم قلوب لا یعقلون، یا افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها یا یفقهون بها. درک، حالا درک عقلانی یا درک دقیق که معمولا کلمه فقه به کار میره، یفقهون. به هر حال اینم من است، همین روح است که به لحاظهای مختلفی اسمهای دیگری هم داره، قلب و فؤاد و نفس و عقل و اینا هم بهش گفتیم. دلتون میخواد بگید چند قوه داری؟ دلتون میخواد بگید یک موجود ذو شعونیست، شعون مختلف داری. حالا بحث این که اینا چند قوه هستند یا هم شعون یک قوه هستند، این بحث هاییست که تو مدرسه انشالله کتاب‌های فلسفی و اینا اونجا باید بحث بشه، حالا به جایی برسه یا نه نمیدونه. اما موارد استعمالی که در قرآن داره گاهی همون که تعقل بهش نسبت داده شده عقل نامیده میشه، گاهی قلب نامیده میشه. و سایی دیگه که عرض کردم از قبیل احساسات، عواطف، ترس، خوف یا آرامش، محبت، بغض، اینا هم به قلب نسبت داده. میگه تو دلش محبت هست، تو دلش کینه هست، اونو به دل نسبت میگه، همون قلبه، ما همون منه که این چیزا رو میگه، یعنی همون چیزی که غیر از بدنه و ما حقیقت ما اونه، درست هم نمیدونیم چه جور چیزیه. یکی از صفاتی که این قلب ما داره یا من از اون جهتی که مرکز عواطف و احساسات هست، حالات مختلفی برای انسان عارض میشه، در مورد چیزیست که انسان طوری آفریده شده، البته منحصر به انسان نیست، حیوانات دیگه هم کمابیش دارند، اما انسان خیلی شدیدتر و متنوعتر شده. از چیزهایی که خوشش میاد، ملایمت داره با وجودش، اینا تعبیراتی از باب زیر خناق گفته میشه. نسبت به این یک نوع دلبستگی دیدن، حالا دیدنی ها باشه، شنیدنی ها باشه، خوردنی ها باشه، فهمیدنی ها باشه، میگیم فلان چیز را دوست دارم، یعنی این جوریست که با اون من و با این ویژگی‌های نفس من مناسبت داره، جوره باشه، ملایم باشه، دفع نمی کنه، طرد نمی کنه، جذبش کنه. آدم احساس میکنه نسبت به چیزایی کشیده میشی، یه چیزایی به آدم به خودشون جذب میکنن، گاهی صدای خوبیست، گاهی صورت خوبیست، گاهی مطلب زیباییست. اینجا پای محبت در کار میاد و مفاهیمی که مربوط به محبت و مراتبش تا میرسه به وله و هیامی که در اینجا به کار رفت، حامت القلوب الواله. این حالت وقتی شدید بشه طوری میشه که انه تمام هستی آدم در اختیار اون محبوب قرار، طور میشه که کنه و دیگه آدم اصلا خودشو کم فراموش میکنه، تمام توجهش متمرکز میشه در اون چیزی که بهش تعلق بیداره. خب نمونه های از این چیزا توی ادبیات همه زبان ها هست، ادبیات عشقی، اما در ادبیات مذهبی ما به خصوص مناجات ها و اینا عالی ترین مراتبش نسبت به خدا گفته شدیم که ما درست سعده نمی یعنیم حقیقتش چجور می شه آدم عاشق خدا بشه، ولی برام هست. نازل ترش محبت به اولیای خداست، این دیگه تو فرهنگ ما شیعه ها به خصوص خیلی شایع است، حب اهل بیت، عشق اهل بیت، این خیلی شایع است. واقعا کسانی هستن که علاقهشون نسبت به اهل بیت طوریست که حاضرن همه هستیشون را ببازن در مقابل یک گوشه چشمی که از اهل بیت بهشون میشه و جا هم داره. بالاخره یه مقوله است، یه حقیقتی است در زندگی بعضی از آدم ها پیدا میشه، بالقوه در همه ما هست، اما مرتبه شدید و عینیتش در همه پیدا نمیشه.